بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید.
مایه افتخار بنده است که در این محفل نورانی خدمت علما و بزرگان و سروران شرفیاب بشم و عرض ارادت و انجام وظیفه ای داشته باشم. در این مجلس برای بزرگ داشت یک روحانیه وظیفه شناس و فداکار، عالم، مجاهد، مبارز، کسی که عمری را در راه تحصیل علوم اسلامی و تحقیق و تدریس سپری کرد و اونچه از دستش برآمد در راه نشر حقایق اسلام و دفاع از مبانی دین و ارزش‌های اسلامی کوتاهی نکرد و سرانجام جان خودش را در راه دفاع از دین و مبارزه با افکار انحرافی و التفاتی از دست داد. بزرگداشت این شخصیت در واقع بزرگداشت اسلام، بزرگداشت روحانیت، بزرگداشت اهداف علماء متعهد در طول تاریخ تشیع است. راجب شخصیت علامه شهید استاد بزرگوار مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه، الحمدلله همه شما اطلاع کافی دارید و از بیان الکن بنده توقع این که در این باره در این محضر چیزی عرض بکنم نیست. اجمالا به یک نقطه اشاره میکنم. ما عالم زیاد داشتیم، حتی عالم شهید هم زیاد داشتیم، اما ویژگی علامه مطهری در بین علمای مجاهد و مبارز در یک نکته های خاصی بود که دست کم مجموعش در کمتر کسی یافت میشه. او با مجموعه علوم فراوان اسلامی که از اساتیدی امثال حضرت امام رضوان الله علیه و حضرت علامه طباطبایی رضوان الله علیه و امثال این بزرگواران در طول زندگیش اندوخته بود، سرمایه عظیمی برای دفاع از ارزش‌های اسلامی و باورهای اسلامی فراهم کرده بود که به موقع از این سرمایه ها استفاده کرد. بنده نمی‌تونم ادعا کنم که سهم علامه شهید استاد مطهری رضوان الله علیه در این انقلاب از نظر علمی و فکری و عملی چه اندازه است، محاسبش از حد فهم بنده بالاتره، ولی اجمالا به طور قطع و یقین میتونم بگم اگر مبارزات علمی و فکری و قلمی استاد مطهری نبود، بدون شک ما خسارت‌های فکری و علمی و عقیدتی و به اصطلاح امروز ایدئولوژیک فراوانی متحمل می‌شدیم. و چه بسا این انقلاب به این آسونی به پیروزی نمی رسید و اگر می رسید دوام و بقایی نمی یافت. امروز بعد از گذشت 20 سال تقریبا 20مین سالگرد شهادت این استاد بزرگواره، هنوز بهترین کتاب برای تبیین مبانی اسلامی به خصوص در مسائل اجتماعی و سیاسی و عقیدتی کتاب‌های مرحوم استاد مطهری است. کتاب‌هایی که بعضیش بیش از 40 سال نوشته شده، بعضیش بیش از 30 سال نوشته شده، بارها و بارها چاپ شده، اما هیچگاه هنوز ارزش خودش را در بازار و در کتابخانه امت ما از دست نداد و هنوز مطالبش تازه است و هنوز مطالبش مورد نیاز است. باید به اونها پرداخت، در اطرافش فکر کرد، بحث کرد و برای بسیاری از جراحات فکری و اعتقادی که از ناحیه عوامل نفاق در جامعه به وجود آمده، از اون مرهمها و از اون داروهایی که استاد شهید فراهم کرده بود باید استفاده کنیم. من ضمن توصیه به همون فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه که کتابهای این استاد بزرگ را همه را بدون استثناء قابل استفاده و مفید معرفی کردن، توصیه به این که به خصوص هم لباس های جوان من، اون کسانی که انرژی کافی برای مطالعه دارن و مسئولیت اجتماعی زیادی که مانع مطالعات و تحصیلاتشون بشه ندارن، به اونا توصیه می کنم که از این منابع علمی و ذخایر فکری که در کتاب های این استاد بزرگوار نهفته است قدردانی کنند و اینها را احیا کنند و زنده کنند و هیچ وقت فکر نکنند که این مطالب دیگه کهنه شده و فراموش باید کرد. اینها حقایق دین است، اصل دین که زنده است، بیاناتی هم که مبین اونهاست زنده و جوان و پرشور و با طراوت باید بمانند. در میان ویژگی های شخصیت استاد مطهری، جامعیت در علوم اسلامی، اون هم در حد تخصص در رشته های مختلف، چیزی بود که در امثال و اقرانش کم یافت میشید. ما کسانی داریم که مثلا در فقه 50 سال 60 سال زحمت کشیدن، استخون خورد کردن، به مقامات عالی اجتهاد رسیدن، سهماتشون قابل تقدیر و تشکر هست، کتابهاشون، علومشون، دروسشون قابل استفاده است، اما فقط در همون رشته تخصص دارن. یا کسان دیگری هستن در فلسفه و علوم عقلی زحمتهایی کشیدن، تخصصهایی پیدا کردن، سالیان درازی، 10 سال، 40 سال، 50 سال تدریس کردن، تحقیق کردن، کتاب نوشتن، از افراد ممتاز در حوزه‌های علمیه به شمار میدن. از زحماتشون باید تشکر کرد، اما باز تخصصشون در همون رشته است. یا کسان دیگری در حدیث، در تفسیر، در تاریخ و سایر رشته‌های علوم اسلامی زحمات کشیدن قابل تقدیر، اما اگر کسی در همه این رشته‌ها در حد تخصص زحمت کشیده باشی، نه تنها در حد آشنایی و اطلاعات عمومی، استاد مطهری رضوان الله علیه بیشتر به فلسفه شناخته می شد، فیلسوف بزرگ و حکیم گرانقدری بود، اما در فقه و اصول هم مقامی شامخ داشت. امام در معرفی او را به عنوان فقیهی عالی مقام یاد کرد. درست است که بیشتر وقتش به خاطر نیازی که اون وقت احساس می شد و کمبودی که در زمینه فعالیت‌های عقلانی و فلسفی بود، بیشتر وقتش را صرف علوم عقلی و فلسفی کرد، اما چنان نبود که بهرش از علوم فقه و اصول و علوم نقلی کم باشه. ایشون استادانی مثل مرحوم آیت الله العظمای بروجردی و اساتید دیگری را درک کرده بود و از حضورشون استفاده ها کرده بود. از محضر خود امام فقه و اصول آموخته بود و از اساتید دیگر برجسته حوزه. همینطور در تفسیر، در حدیث، در تاریخ، نکته های تاریخی عمیقی که در سخنرانی هاش بیان میکرد حاکی از تزلع ایشون در مباحث تاریخی و تتبع عمیق ایشون در مباحث بود که از لابلای تاریخ نکته های آموزنده ارزنده ای را استخراج میکرد و اونها را در مناسبت ها برای مردم بیان میکرد، بعد اونها درس عبرت برای جامعه و داروی برای درمان های درمان دردهای اجتماعی فراهم میکرد. و همینطور بسیاری از علوم اسلامی دیگه. منظورم جامعیت استاد مطهری در علوم مختلف از ایشون شخصیتی ساخته بود که اسلام را در کل خودش به صورت یک سیستم هماهنگ میتوانست ببیند. این نکته مهمی است. اجازه بفرمایید یه مقدار بیشتر درباره‌اش توضیح بدم. البته در حضور علما که مثال و توضیح دادن بی‌ادبی است، ولی چون بعضی برادران جوان و اینها هم حضور دارن، من از محضر علما معذرت می‌خوام که بعضی بحثایی که احتیاج به توضیح نداره برای آقایون، برای بعضی برادران دیگه توضیح میدن. اسلام همانند یک پیکر زنده، مثل یک پیکر انسان، دارای جهازات مختلف و اندام‌های گوناگون است. خیلی بجاست که ما مجموعه اسلام را به مجموعه پیکر یک انسان تشبیه کنیم. انسان در وجودش چشم هست، گوش هست، دست هست، پا هست، قلب هست، کبد هست، ریه هست، سایر اندام‌ها، اندام‌های ظاهر و باطن وجود داریم. خب در هر اندامی هم کسانی تحقیقاتی کردن و امروز میدونید که اونقدر رشته های علوم زیست شناسی و پزشکی توسعه پیدا کرده که کسانی هستن 10 سال بیشتر و کمتر مثلا درباره یک غده در بدن انسان تحقیق میکنه، فرقیم غدد فوق کلیوی، یا درباره غده هیپوفیز مغز رو تحقیق میکنن. درباره یک غده کوچولو به اندازه دونه عدس 10 سال تحقیق میکنه. اینقدر دایره علوم گسترش پیدا کرده. ولی به هر حال البته این تحقیقات هم ارزنده است. اگر این تحقیقات با این دقت پیگیری نشه علم پیشرفت میکنه. ولی چنان نیست که یک کسی وقتی قدر شناس شد بتواند تمام بدن انسان را درمان بکنه و بتونه تدبیر بکنه همه جهاتشو. چه بسا گاهی مثلا متخصص یک عضوی نسخه ای بده که اون دارو برای یک اندام دیگری مفید نباشه، برای اینکه اون تخصص در همون بخش داشته، داروی همون عضو را هم میشناسه. البته اینها کم هست. محققین سعی میکنن که اگه داروی را معرفی میکنن، اگر آثار سوی در سایر اندام ها داره اونا را متذکر بشن. اما گاهی هم اتفاق میفته که یک کسی ارتباط این اندام را با سایر اندام ها نمیدونه یا داروشا نمیشناسه و باعث میشه که معالجه یک عضو به یک عضو دیگری ضرر بزنه. اما اگر یک پزشکی باشه که احاطه بر همه اندام های بدن داشته باشه، این در معالجه موفق تر خواهد بود، لااقل اونجا که یک نظر کلنگری منظور هست و باید درباره کل پیکر قضاوت کرد. اونجا متخصصین جزء نگر چندون کارایی ندارند. درباره کل یک مجموعه اون کسانی بهتر میتونن قضاوت بکنن که احتیاطات جامع و همه جانبه داشته باشن. فقهای ما یکی از جهازات پیکر اسلام را دربارش تحقیق میکنن، بسیار کارشون هم ارزنده هست، دست همشون هم را میبوسیم، اما به هر حال زحمت اونها در یک بخشی از علوم اسلام است. مفسرین بخش دیگری را، علمای رجال و درایه بخش دیگری را، فیلسوفان بخش دیگری را، متکلمین بخش دیگری، عرفا بخش دیگری، مورخین بخش دیگری. اما چه بسا توغل در یک رشته باعث این بشه که از سایر رشته ها انسان گاهی غفلت بکنه، اهمیت اونها را درک نکنه. اون جایی که میبایست از یه رشته علم دیگری استفاده بشه نتونه استفاده بکنه. این نگرش جامع و فراگیر بسیار کارساز است. اون وقتی که آدم بخواد درباره کل یک مجموعه قضاوت کنه، برنامه ریزی کنه، سازماندهی بکنه، نگرش جزئی اینجاها چندون کارساز است. در میان علمای ما کسانی که از این مجموعه مختلف علوم بهره‌مند باشن خیلی زیاد نداریم، هم در سابق بودن هم الان. اما نسبت به متخصصین در رشته های جز، اینجور علمای فراگیر و جامع نسبتا کم است. در میان مراجع مثلا، غالب مراجعی که ما هم دست همهشون رو میبوسیم و به وجودشون افتخار میکنیم، اونایی که حیات دارن براشون دعا میکنیم، اونایی که از دنیا رفتن علو درجاتشون از خدا تقاضا میکنیم، ولی غالبا مراجع ما تخصصشون در فقه اصول بوده. اما مثلا حضرت امام رضوان الله علیه نه تنها در فقه اصول یک قهرمان بزرگ در این میدان بود، بلکه در فلسفه، در عرفان و در سایر رشته‌های علوم اسلامی هم متخصص و استاد کم نظیر بود. تعلیقاتی که ایشون بر کتاب‌های عرفانی ابن عربی و دیگران داره، ایشون را در یک سطح عالی از عرفان معرفی می‌کنه که متخصصین فن باید در اونجا زانو بزنن و از بیانات ایشون استفاده کنن، با اینکه مردم ایشون رو فقط به عنوان یک فقیه، به عنوان یک مرجع تقلید میشناسن. سالها در حوزه ایشون تدریس فلسفه میکردن. مرحوم آقای مطهری بیشتر شاگرد فلسفه مرحوم امام بودن، البته درس اصول ایشون هم رفته بودن. ظاهرا هنوز در تا مرحوم آقای مطهری در قم بودن، امام هنوز درس فقه شروع نکرده بودن خارج فقه، ولی درس اصول امام رفته بودن، درس فلسفه شد. امام یه مرجع تقلید بود که انتظار از او فقط فقه اصوله، اما در فلسفه و عرفان یک استاد ماهر و کم نظیر بود. این جامعیت امام یک ویژگی به او میبخشید که برای تدبیر کل نظام اسلامی بهتر از دیگران بیاندیشه، مصالح اسلام را در همه ابعادش بهتر درک بکنه، مخصوصا که علاوه بر این علوم اسلامی هم امام و هم دست پرورده او استاد شهید مطهری در علوم عرفی، در علوم سیاسی، در آگاهی از مسائل اجتماعی و بین المللی هم اطلاعات وافری داشت. اینها کمک میکرد برای اینکه علاوه بر اینکه در میدان تعلیم و تعلم نظرهای بسیار مفید و کارساز ارائه بکنند، در مقام عمل هم بتونن جامعه را بهتر رهبری کنند. این یکی از ویژگی‌های برجسته مرحوم استاد مطهری بود به عنوان جامعیت در علوم اسلامی. اما در مقام عمل و تدریس و تحقیق و ارائه دستاوردهای علمیش ویژگی خاص دیگری داشت که اون هم کم نظیر بود. ملاحظه بفرمایید، کسی در یک رشته تخصص بیشتری داره یا علاقه بیشتری داره، ممکنه تمام عمرش رو صرف همون رشته از علوم بکنه، اما اگر یک کسی فکر این باشه که امروز جامعه به چه مسئله بیشتر احتیاج داره، سعی بکنه اگر کمبودی هم در مطالعه در اون زمینه داره کمبود مطالعه شو رفع کنه. اگر کاری است که از نظر پرستیج اجتماعی چندان اهمیتی نداره اما مورد نیاز جامعه هست، خودداری نکنیم. استاد مطهری از اون اساتید مخلص متعهدی بود که هر وقت احساس میکرد جامعه اسلامی به یک مطلبی نیاز داره دامن همت به کمر میزد، مشغول مطالعه و تحقیق و تدریس میشد. حتی یه وقت احساس کرد در زمینه داستان برای جوانها ما کتاب کم داریم، کتاب داستان راستان رو کسی در سطح عالی ترین مدارج علمی حوزه، عالی ترین مدارج علمی جهان اسلام باید دست بزنه، قلم به دست بگیره، داستان ساده بنویسه، احادیث رو به صورت داستان کوچکی در بیاره، برای اینکه جوانها اونایی که دوست دارن داستان بخونن از این داستان‌های واقعی اسلامی بخونن، ازش استفاده کنن. دیدید خب بچه‌ها دوست دارن رمان بخونن، قصه بخونن، افسانه بخونن، به اینا مانع میشه از این که معارف اسلامی را یاد بگیرن، اخلاق اسلامی را. سعی کرد کتاب داستان بنویسه، اما داستان‌های واقعی و آموزنده که نه تنها بدآموزی نداشته باشه، بلکه هر داستانش یک درس بزرگی برای زندگی باشه. این کار به نظر یک کار ساده ای میاد، اما برای یک کسی که میتواند شب که میشینه در کتاب خونش مطالعه کنه، پیچیده ترین مسائل فلسفی را مورد تحقیق قرار بدید. تحقیقات استاد مطهری در زمینه فلسفه، در زمینه فقه، اصول، اقتصاد، حقوق، تحقیقات عمیقی داره که باید ده ها سال بگذره تا ارزش اینها را کارشناسان فن تعیین کنند. کسی که یه همچون مغزی داره که قدرت تحلیل این مسائل پیچیده عمیقی داره که اساتید فن را به زانو در میاره، اون وقت میشونه داستان فارسی بنویسه، قصه برای بچه ها بنویسه. این یک جهاده. چرا؟ برای اینکه احساس میکرد جامعه اون روز به این نیاز داره. درک موقعیت و شناختن دردها و بیماریها و نقطه های انحراف و زاویه های خطرناک از ویژگی های علامه مطهری رضوان الله علیه. باز ما بزرگان در همه رشته ها زیاد داریم، اما کسی که با یک عینک تیزبین یک انحراف فکری را شناسایی کنه، ببینه که این زاویه که باز میشه به کجا منتهی میشه و چه خطرهایی میآفرینه، به موقع دارویی برای این انحراف فراهم بکنه، هشدار بده، کتاب بنویسه، بحث بکنه، سخنرانی بکنه، شاگرد تربیت بکنه، این کار هرگز نیست. اون وقتی که علامه مطهری به نقد افکار التقاطی گروه های منحرف پرداخت، بسیاری از دوستان نزدیکش او را مورد سرزنش قرار داد. من اینجا نمیتونم اسم ببرم که چه کسانی در اون موقع از علامه مطهری انتقاد میکرده که شما چرا این بحث ها رو مطرح میکنی، چرا این چیزا رو مینویسی؟ گاهی میگفتن حالا این مطرحی شما مینویسید درسته، اما حالا وقتش نیست، حالا باید مصالح سیاسی را رعایت بکنیم، حالا نباید این حرفا را زد، حالا اختلاف ایجاد میشه، چنین میشه، چنان میشه. اما او درک میکرد که این یک غده سرطانی است که در شکل میگیره و اگر پیش بره اساس فکر اسلامی را منهدم میکنه. او گوش به این سرزنش های دوستان و گاهی نصایح مشفقانه جون نمیداد، اونقدر یقین داشت به راهی که انتخاب کرده بود، تصمیم گرفته بود به قیمت جانش هم شده این راه را ادامه بده و داد و افتخار کرد. و ما به وجود مثل او در عالم اسلام و عالم تشیع افتخار می‌کنیم، همونطور که به وجود شهدای عزیزمون در جبهه‌های جنگ افتخار می‌کنیم، به وجود این مجاهدین در عالم علم و تعلیم و تحقیق و ارائه حقایق و مبارزه با انحرافات به مراتب بیشتر افتخار می‌کنیم. چرا؟ برای اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین در روایات مستفیض، شاید هم متواتر، اما من چون بررسی نکردم احتیاطا میگم مستفیض، از نظر معنا شاید قریب به تواتر باشه، اگر نگیم متواتر است، متواتر لفظی نیست اما متواتر معنوی شاید باشه. مضمون مداد العلماء افضل من دماء شهدا شیعه و سنی، از پیغمبر اکرم، از امیرالمومنین، از سایر ائمه در مجامع روایاتی زیاد ذکر شد. شما بهار را در باب علمش مطالعه بفرمایید، کتاب عوالم را در باب علمش مطالعه بفرمایید، اصول کافی را ببینید و جای دیگری. اذا کان یوم القیامه وزن مداد العلماء به دماء شهدا فرجح مداد العلماء على دماء الشهداء. روز قیامت که میشه خدا خون شهیدان را با نوشته های علماء وزن میکنه، در دو کفه ترازو قرار میده، آثار علماء بر آثار شهدا برتری پیدا میکنه. این به هیچ وجه به معنای کم بها دادن به شهادت در میدان معرکه جهاد نیست. امام فرمود، او هم از خودش نگفت، از اجداد طاهرینش، از ائمه سلام الله علیهم اجمعین فرمود که همه خیرات مقامی بالاتر دارد غیر از شهادت، وقتی به شهادت رسید چیزی بالاتر از اون نیست. اما در این حال خود ائمه اطهار فرمودن اون اثر علمی که یک عالم متعهد برای نجات جامعه اسلامی، برای هدایت گمراهان، برای جلوگیری از گمراهی دیگران قلمی بر کاغذ بیاورد که چنین اثری را داشته باشه، اثرش از خون شهید بالاتر. بنده به طور قطع و یقین عرض میکنه، البته یقین را علما میفرمایند که خود به خود حجیت ذاتی داره، خیلی هم دلیل دیگه نمیخواد که یقین از کجا پیدا کردی، میگن ممکنه آدم از کلاغ پریدنم یقین پیدا بکنه. بنده یقین دارم، حالا شما حق دارید این یقین من را براش ارزش قائل باشید یا نباشید، اما یقین دارم آثار قلمی استاد مطهری ثوابش از ثواب شهادتش کمتر نیست. و ثواب شهادت او بر بسیاری از شهیدان دیگه برتری داره، به همون اندازه‌ای که مقام علمی و تقوای او و معرفت او و ایمان او و پایمردی او در دفاع از اسلام و موازین اسلامی بیش از دیگران بود. شهادتش بر دیگران و سایر شهدا بر خیلی داشت، اما آثار قلمیش بر شهادتش داشت. اینها بود که مستقیما دلها را بیدار میکرد، جلوی گمراهی ها را میگرفت. اون شهادت باعث این شد که مردم توجهشون به آثار مطهری بیشتر بشه. اگه اون شهادت رو پیدا نکرده بود، این موقعیت اجتماعی را نداشت. کمتر مردم به افکارش، به کتابهاش توجه پیدا میکردن. اما اون وسیله شد برای اینکه به کتابهاش مراجعه کنن و از مضامین علمی و از دروسش و افکارش و اندیشه‌هاش استفاده کنن و هدایت بشن. البته آثار و برکات دیگری هم داشت، نمیخوام بگم منحصر بود به همین شهادت ایشون. هر شهادتی، هر خون پاکی که در راه خدا ریخته بشه، هر قطره ایش بر همه این دنیای مادی برتری داره، چه رسد به اون اثری که بر روح ها و روان های انسان ها اثر میذاره و نور افشانی میکنه و ظلمت ها را از صفحه قلب ها میزدایه. با این کاری بود که علامه مطهری در طول عمرش انجام. پروردگارا این استاد شهید را با موالیش، پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین، ائمه اطهار، فاطمه زهرا محشور بود. او را در عداد شهدای بدر و احد و شهدای کربلا قرار بود. آثار علمی او و آثار خون او و آثار شهادت او را روز به روز پربرکت تر قرار بود. به همه ما توفیق بده که از این آثار و برکت